حاج آقا خیلی ممنونیم از عنایت و لطف حضرت عالی و اینکه یک باب جدیدی راجع به روزی حلال و کسب و تجارت بر ما گشودید. آفاتی که دارید به ما یادآوری می‌فرمایید گاهی خیلی وقتا به نظرم میاد تو جامعه ما واجب‌های فراموش شده و گاهی حرام‌های فراموش شده است. خیلی از این نکاتی که شما اشاره می‌کنید راجع به یه صف وایسادن، راجع به یه وصف جنسی که می‌خوایم بفروشیم و راجع به صحبت کردن با مشتری در انحای مختلفش یا کارمندی که با بیت المال باید چه کنه، فکر می‌کنم اینا واجب‌ها و حرام‌های فراموش شده است، فضیلت‌ها و رذیلت‌هایی است که اگر دقت کنیم زندگیمون با برکت میشه.
ان شاء الله. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد چون نمیدونم آقایون چه خلاصه ای رو پخش کردن، ولی این رو باید بگم تا برسیم به در واقع اصل بحث، و اون که ما در رابطه با اموری که درآمد رو حرام میکرد یا حداقل شبهناک میکرد ولی در این حال به حسب فرمایش معصوم اجتناب از هر دو لازم است، یعنی بایسته است نه شایسته، چون صدمات و لطماتی که لقمه حرام برای ما دارد و لقمه شبهناک اگر اجتناب نشود ورود در حرام خواهد بود، این لطمات قابل جبران نیست. بنابراین باید این بحث رو به دقت و در این حال یک فرهنگ سازی و زیر ساخت رو فراهم کرد تا التزام به این نکات ایجاد بشه. شاید همه ما بدونیم در واقع دستگیری از دیگران چه فواید و منافعی از نظر رهبران آسمانی ما داره، اما عدم التزام ما به این دستگیری و گره گشایی چیه؟ حتما باید پول باشه و گره گشایی کرد، حتما باید پول باشه و کارگشایی کرد، یا اون کارمند دولت، کارمند محترمی که در یکی از سازمان‌ها دوائر دولتی در کار میکنه میداند با یه امضا چه کارگشایی کرده، هیچ پولی هم مصرف نکرده، یه امضا فقط کرده. خب این عدم التزام ها یک بحث دیگه داره که اون در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. اما ما در درآمد حرام یا شبهناک، چیزی که مجرب شبهه میشه ولی اجتناب از شبهه هم لازم است به حسب دستور رهبران ما، مواردی که در جلسات گذشته بیان کردیم، یکی در واقع عرض به حضورتون که اجتناب از ورود به غصب، اموال غصبی. اموال غصبی یک مصداقش رو من بیان بکنم، ورود پیدا کردن به حریم اموال عمومی مثل حریم رودها، مثل حریم جنگلها، مثل حریم عرض به حضورتون که کوهها، مثل حریم سواحل دریا، اینا اموال عمومی است.
خیلی به این حقوق عامه شاید ماها تا حالا نگاه نمی کردیم.
اینا عمومی است.
گفتیم تو خونه آقای علوی اگر میخوام نماز بخونم باید با اجازه شون باشه و الا قصبی است.
این رو مثلا دقت میگردیم، اما اینکه در کنار دریا مثلا
ویلا بسازم
تا
یا
خب حالا ببینیم اصلا دو تا روایت چقدر سنگینه در این باب. هر دو از حضور نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. ایاک و الاستعصار بما الناس فیه اسوه. حضرت امیر علیه السلام در بیان مبارکشون به مالک اشتر فرمایششون است که بپرهیز از ویژه سازی، اختصاص دادن در چیزهایی که مربوط به همه مردمه. جنگلی که مال همه مردم هیچ کسی تو مجوز صادر بکنه که آقا تو بی اینجا، رودخانه، اینا همش ایاکه، یعنی حتما به پرهیز. این یک،
یعنی رفته همسرتون الان دماوند، کردان، طالقان میخواد یه باغ بخره برای سرمایه خانوادهش، شما متوجه میشین بعد شنیدن حرف آقای علوی که امیرالمومنین
در منابع طبیعیه، در منابع طبیعیه
میگن سندش یه گیری داره بعدن حل میشه، الان تو کوه افتاده
معمول،
ولی
بله معمولا اینجوریه، ولی وقتی آدم متوجه میشه که در منابع طبیعیه، حضرت به مالک اشتر یعنی والی ایشان هستن، استاندار ایشان هستن، در یعنی مرتوجه حاکمانه که آقا حواست جمع باشه، شما نمیتونی هر جای اختصاص به مردم بدی. یک حدیث دوم از ساعت مقدس امیر، جور الولات به فیع المسلمین، جود الولات به فیع المسلمین جور و خطر. بخشش نابجای حکمرانان از اموال عمومی مسلمان ها ستم و خیانته، هم ظلمه که از ظلم باید پرهیز کرد، هم خیانته که از خیانت هم باید پرهیز کرد. دیگه با چه زبانی از ابا بگی درآمد درآمد حرامیه؟ بعد عرض کردیم که یکی از موارد قصب ندادن خمسه که سهم امام علیه السلامه، یکی از موارد قصب مالی است که به دزدی است و معروف به دزدی است فروش میره، و خیانت یعنی سند سازی، کسانی که سند سازی میکنن میراث افراد مثلا فرض کنید وراثه به غیر ابه میبرن، یا سند میسازه برای خودش مثلا ملک دیگری رو به نام خودش کنه و میفروشه، اینا حرام. البته عرض کردیم بدترین نوع قصب، قصب در بیت المال و دست اندازی در بیت المال که یک درهمش پاسخگویی حداقل در ایران تا امروز مثلا به اجداد چند میلیون نفر باید در قیامت پاسخ بده. و البته از درآمدهای حرام رشوه است که با اقسامش بیان کردیم، و بدترین نوع رشوه را عرض کردیم که رشوه در قضاوت و حکم است. و البته درآمد از طریق گرانفروشی که وجود نازنین ختمی مطرح فرمود، اگر کسی از امت من یک شب آرزوی این رو بکند که فردا گرون بشه، 40 سال اعمال او تباهه. و یکی از مواردی که آخرین بحث ما در جلسه گذشته بود که سرفصل ما خواهد بود، تجارتی که باعث بشود من از دین و ارزش‌های دینی جدا بشم. آیه روی در این زمین خوندیم، دست سوره مبارکه جمعه بود که وجود ناظرین رسول گرامی مشغول بودن به خوندن خطبه، کاروانی از تجارت از شام آمد در مدینه، هین ایراد خطبه پیغمبر شروع کرد به طبل زدن، بعد این آیه و ازار رو تجارتن اوله هون، اون کاروان همراه با یک کارنوالی بوده، ساز و آوازی بوده که جاذبه برای مردم داشته باشه، انفضوا الیها، مردم رفتن و ترکوک توی پیغمبر منو ترک کردن، تنها کردن. این یک درزشه، پیغمبر روش تنها گذاشت، در حالی که تو قائمن، در حالی که تو در حال خطبه خوندن بودی، اگه نماز تموم شده بود و رفته بودن حرفی نبود. بعد میفرماید قول پیغمبر ما به این مردم بگو، ما عند الله خیر من اللهوه و من التجارت، اون چی که در آخرت و ارزش های دینی به دست شما میاد از اون سرگرمیه و از اون تجارته و سود مالی که به دست شما خیلی بهتره، و حواستون جمع باشه و الله خیر رازقین. فکر نکنید که الان این کاروان میاد مثلا جنسش تموم میشه دیگه شما نمیرسید، والله خیر رازقین، خدا بهترین روزی دهنده است. همه ترک کردن الا وجود نازن است امیر، حضرت امام حسن، امام حسین، وجود نازن صدیقه طاهره که پیغمبر فرمودن خدا به مسجد من نظر کرد، اگر این عده در مسجد نبودن آتش مدینه را از بین برده بود، یعنی از آسمان آتش میبارید. و همون بلایی که از نظر عذاب سر قوم لوط آمد سر قوم من هم می آمد، که چیه؟ شما سر یک تجارت یک ارزش دینی رو ترک کردید. پس باید آنها حواسش باشه. پیغمبر یک رفیقی داشتن که جز اصحاب صفه بود، بسیار فقیر بود، اینقدر فقر مالی برای این آدم بود که پیغمبر ما نگران این آدم بود دائما که خدا کنه یه مالی به من برسه من بتونم یه گشایشی برای این آدم ایجاد بکنم. به این حد پیغمبر نگران این شخص بود. شخص اسمش سعد، در واقع سیر و تاریخ نوشتن اسمش سعد. این دائما در اون دوران فقر، در واقع زیر خط قرمز فقر، دائم الصلات بود، قبل از این که اذان بشه حضور رو گرفته بود و همراه پیغمبر بود، نمازا رو با پیغمبر بخون، بعد هم آخستن بیدم در همون جایگاه خودش. مدتی گذشت، پیغمبر گشایشی برای خودشون ایجاد نشد تا بتوانن از مال خودشون گره گشایی بکنن، ولی از جایی که خدا ناراحتی پیغمبرش تحمل نمیکنه یک مأموریت به جناب جبرئیل داد، عرض کرد که شرفیاب محضر پیغمبر شد، گفت یا رسول الله نگران سعد هستی، نگران زندگی مشقت بارش هستی، میخوای گشایش ایجاد بشه؟ حضرت فرمود اگه اینطور بشه من خیلی خوشحال میشم. 2 درهم جبرئیل، یعنی این پول میشه گفت دیگه ملکوتیه دیگه، خود معجزه است دیگه، خود معجزه است. 2 درهم پول به پیغمبر در واقع داده شد از طریق جبرئیل. پیغمبر نماز ظهرشون رو خونده بودن، بین نماز ظهر و عصر بود، این 2 درهم رو دادن به سعد، گفتن همین موقع خوشحالش کنیم، یه لحظه هم زودتر خوشحال بشه کلی در واقع منفعت. سعد نماز عصر رو هم با پیغمبر خوند، یک کسب و کار ابتدایی مثلا فرض کن به صورت دستفروشی کنار مسجد آغاز کرد، اما چون پول پول الهیست برکت میکنه. یکی سعد شد، دوتا شد، چهارتا همینجور تصاعدی رفت بالا و سعد خیلی پولدار شد. در همین اوان که درست ثروتمند میشه، از حالت فقر به متوسط بودن و از متوسط بودن به متوول بودن داره میکشه، پیغمبر میدید که بلال اذان میگه اما سعد نه وضو میگیره نه نماز میاد. او رو مورد خطاب قرار داد که سعد دیگه نماز نمیاد. گاه چیکار کنم؟ یا وقت نماز وقتی است که من یه چیزی رو خریدم باید پولشو بدم، یا یه چیزی رو از من خریدن باید پولشو بگیرم. شما چی میفرمایید؟ سعدی که اون چنین زبه در پیغمبر بود، حالا رو در روی پیغمبر قرار گرفته که شما چی میفرمایید؟ چی کار کنم؟ دیگه خدا و من رو کرده. این اوضاع گذشت، زکاتم نمیداد، یعنی از حالت متوسط کشید به حالت متمول.
پناه بر خدا.
یا حالت متمول دیگه زکاتش هم نمیده، نه اداء وجوب شرعیش هم نمیکرد. پیغمبر دوباره برای سعد غمگین شد. چه داد و بیداد، این دنیا رو نداشت، اون وضعش بود. حالا که داره این وضعش، جبرئیل آمد. گفت آقا کدوم وضعیت برای سعد از نظر شما بهتره؟ فرمود آخرتش تباه نشه. آخرتش دوامش. پیغمبر به سعد فرمودن به این که آقای سعد تو نمیخوای اون 2 درهم ما رو بدی؟ گفت چرا آقا؟ 200 درهم به شما میدم. این ادبیات یعنی که 200 درهم میدم دست سر با برده. این ادبی که من 2 درهم و 200 درهم میدم، یعنی که آقا بگی برو دیگه ولم کنه، این نماز، این زکات، این حرفا، رها کن ما رو. و خداوند این پول رو از زندگی سعد خارج کرد و سعد شروع کرد به قوس نزول در زندگی. پیغمبر ما فرمودند آقا تجارتی که موجب بشود آخرت تباه بشه من پیغمبر خوشحال نمی کنه. بنابراین باید حواس رو جمع باشه که تجارت باعث فراموش کردن خدا نشه.
مراقبت کنیم. بریم محضر قرآن کریم سوره مبارکه حج و همین آیه‌ای که
این آیه در سوره مبارکه جمعه، آیه
سوره جمعه ببخشید، آره سوره جمعه، این آیه‌ای که به ما هم یادآوری میکنه مراقب باشید، بیع و تجارت شما را از ذکر خدا غافل نکنه و خدا کنه که مصداق این آیه باشیم. این ریزکاری ها گاهی در نگاه ما بحث های کوچیکیه، اما یک دفعه همین 2 درهمه همه برکت رو میاره و همه برکت رو
و همه آخرت رو به باد میده. یعنی ممکنه زندگی خیلی سرشار بشه، دنیا در واقع آب تو دل آدم تکون نخوره، اما آدم ایزاد باید واقعا هدف و بینشش رو از زندگی بدونه، اومده چیکار بکنه، آمده در این دنیا چه بکنه.
چون آقا یه وقتایی مثلا تو حرفا هست طرف میگه من به سیل زده 10,000 تومان کمک کنم، واقعا چه اتفاقی براش میفته؟ یا اگه من مثلا به این مشتری 2,000 تومان اجحاف نکنم آیا او خوشبخت میشه؟ اما این حرف 2 درهمی شما نشون میده که با یه نیت کوچیک یه دفعه اتفاق بزرگی رو میشه آدم واقعا رقم بزنه
بله
و به قول شما خدا بهش رو کنه.
خدا همه چیه همینه، ملاک ما اون ارزش های واقعیه، ملاک ما هست. یکی از اموری که به ما گفتن مراقبش باشی، تجارت کردن به هر قیمتی رو از ما نمیخوام. گفتم موجب ترک ارزش های دینیش در حدیث از وجود نازنین امام صادق حسین ابن علا کاسبه، آمده خدمت امام صادق میگه که در واقع میگه من عرض به حضورتون که شرف یا محضر از صادق شدم. امام صادق فرمود یه کسی نزد پدرم بود امام باقر حسین ابن علا، از امام صادق حضرت میگه فردی نزد پدرم امام باقر بود، اظهار تهنیت و در واقع سلامتی برای حضرت صادق که خدا انشاءالله سر شما رو سلامت بدارد. ما برای تجارت این طرف و اون طرف میریم، به کوه ها میریم برای که معیشت اون دست بیاریم. بعد به حضرت عرض کرد یه جاهایی میریم که نماز خوندن جز بر روی برف میسور نیست، جز بر روی برف. تکلیف ما چیه؟ اینجا این معیشت رو انجام بدیم یا اون سختی در عبادت رو؟ حضرت فرمود حاضر نیستی مثل فلانی باشی که به کمتر رضایت بدی اما نمازت به اون مشقت نباشه. خیلی حرفه، یعنی ممکنه که آقا بگم مثلا تجارت در ایران دیگه سقف ایران برای ما کوتاهه و ما باید بریم مثلا فرانجا چون اونجا مثلا میشه بهتر در آورد. توجه فرمودی حضر ما حاضر نیستی به یک درآمد کمتر اما در واقع
رضایت خدا تو اینه،
رضایت خدا در اینه. حالا من بحث کانادا رو مطرح کردم این حرفا، بینندگان عزیز تو ذهن مبارکشون هست که اگه اونجا برن دینشون رو حفظ نمی کنن.
الان بعضی حتما پیام میدن آقا دین تو بیرون بهتر حفظ میشه، نمیدونم.
باید تعریف دین رو مطرح کرد که مگر دین فقط به نماز خوندنه؟ توجه میفهمید دین میگه فقط مثلا فرض کن به روزه گرفتن، یه بحث مستوفا داره.
آقا یه بین الهلالین به قول شما علما به نظر میاد الان مثلا بعضی خانواده دارن میگن ما میریم نمیدونم گرجستان، ارمنستان، ترکیه، کشورهای همسایه که مبادا تجارتمون یا شغلمون، پزشکیمون چه و چه به خطر بیفته با زن و بچه‌مون میریم اونجا و خونه میخریم و زندگی میکنیم. هستن عده‌ای تو آمارها اینجور گفته میشه. طبیعتا میشه اینو فهمید که خب دین بچه و دین خانواده اونجا خیلی سخت‌تر میشه حفظ شه تا مملکتی که سر سفره اعتکاف و امام رضا و اربعین و محرم و این حرفا هست. حتما این یادآوریش بیشتره، درست میگم یا
نه؟ درسته فرمان شما، این که در معال درسته. اما یه حرف دیگری هم هست که حالا اجازه بتونو در جای خودش بیان بکنیم و من سوالم اینه، مگه دینداری فقط نماز خوندنه؟ مگه دینداری فقط روزه گرفتنه؟ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان یعنی چی؟
یعنی ربا. خیلی اتفاقای دیگه.
اجازه بدید ما این آیه رو خیلی دیگه واردش نشیم چون ممکنه که خیلی از بینندگان عزیز به هم بریزن. ولی خب اینو راجعش فکر کنید. ولا تعاونوا علی البر والعدوان. اگر رفتن من تعاون بر عدوان باشه چی میشه؟ حتی بر نه، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اگر رفتن من عرض بازو تو کمک کردن به شرک باشه و شرک اسمون عظیم هست یا نه، ظلمون عظیم هست یا نیست، توجه فهم چه عرض میکنم. این دیگه یک جمله گفتم برای اهلش بس چون نمیخوام به هم بریزم اوزارو، ولی این حرف که دارم میگم مستنده. رفتن من اگر در واقع کمک کردن به شرک باشه چی میشه؟ حال من نوازان بخونم
تو هر کاری،
من نوازان بخونم، روزم هم میگیرم،
جای مهر دارم،
قشقاب بکنم، گناه من دارم به کمک به شرک میکنم، گناه که دارم به مشرک میکنم که، توجه بکنم این رو، دقت بکنم بینندگان عزیز. ما نگفتیم کانادا نرید برید، ما نگفتیم استرالیا، ولی فکر کنید که چی رو میدید چی رو میگیرید، این خیلی اهمیت داره. حالا به نظرم
یه
قابل
نکته ای که مثلا
بحثه،
یعنی شما میری به آبادانی اون
به
کشور
هر
کمک
صورت قابل
میکنی،
بحثه،
هدف اون کشور حتما بر و تلوا
به
نیست.
نظرم قابل بحثه. دین فقط نماز خوندن نیست، این رو همه میدونن. و پیغمبر میگه آقا اگه تو در جایی میری که فقط داری مثلا فرض بفرمایید
نماز تو حفظ
نماز تو
میکنی،
فقط رو برف میتونی بخونی، خب نرو، به رضایت به کمتر بده. این امام صادق داره میفرماد، دیدی میگه پدرم حضرت باقر رجوع فرمودن به اون شخص، حواس رو بداری مثلا جمع باش. یکی از نمیدونم چقدر وقت داریم،
حدود 10-12 دقیقه.
یکی از اموری که باعث میشه به مثلا چقدر ظریفه دین، چقدر ظریفه، چانه زدن میگن اشکال نداره، ولی چانه زدن بعد از اتمام معامله اشکال داره. معامله تموم کردیم قطعی، بعد شما میفرمایید بگی که مثلا حال بیشتر خدا مثلا بر امام حسین یه پنج حسن بگی اشکال داره، نکنید این کار. اینقدر دین ما ظریفه و ما نمیخوایم دین رو با ظرافتهاش عمل بکنیم. مشکل ما اینه، مشکل ما دین خودخواسته است نه خدا خواسته. مشکل ما اینه که دین رو تو زندگیمون میاریم، نه زندگیمون رو بر اساس دین تبیین بکنیم. ما یه زندگی رو داریم میگیم دین رو چجوری میشه به این چسبون، در حالی که ما باید در واقع بر اساس دین زندگی بکنیم، بینشمون، گرایشمون، کنش و واکنشمون. این بزرگترین مسئله است.
خدای نکرده گاهی کاسبی میکنیم با دین و میخوایم توجیهات دینی به یک زندگی غیر
یعنی
دینی بچسبیم.
بعضی از انسانهای متدین هستند که به حسب اعتقاد ماتریالیست به معنای تمام هستند، مادیگرا، و در کنش یه آدم مثلا الهی هستند، نماز بخونن. نمیدونم چی بخوام بگم، بخوام بگم که آقا خدا فرموده که آقا دینداری با دنیا طلبی نمیسازه، بالا بری پایین بیای من خدا دارم اینو میگم. تو چرا خلاف من خدا حرف میزنی؟ چرا خلاف من خدا حرف میزنی؟ این خیلی مسئله مهمیه. اون مسئله قبلی هم گفتم به همین جا برمیگرده، والا من نه قصد جسارت خدا نگرده به اونایی که رفتن دارم، نه که مثلا صدی هستم برای اونایی که میخوام برن، ولی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان رو اینو یه خود راجبش فکر کن، این یعنی چی؟
خیلی ممنون، خیلی متشکر. محضر قرآن کریم مشرف میشیم یک سوره عصر بخوانیم. گفتند که شناسنامه انسان این سوره، بل عصر ان الانسان لفی خسر. آقا شاید خوب باشه الان که از تسبیح برداره محترم از شما پرسیدن، یه تکرار مجددی این جمله رو راجبه این که دین فقط نماز خواندن نیست، اگرچه یک نماز رو برف خوندن مصداق دینه در کلام امام صادق علیه السلام.
ببینید این دوتا جمله با هم در تناقض نیست. امام به طرف فرمودن آقا تو به یک درآمد کمتر رضایت بده که نماز در دست نره. امام داره بینش اون طرف رو درست میکنه، درست شو؟ یه عده هستن که تصورشون اینه که ما هر جوری میتونیم زندگی کنیم ولی نمازم میخونیم. من در مورد دوم گفتم دین فقط نماز خوندن نیست، بینش هم داره. یا آدم متدین در جهان بینی باید موحد باشه، در گرایش هاش باید مبغض دنیا باشه، در کنشش باید زاهد باشه. حالا اگر یکی از این سه تا خطا شد ولی نمازم میخون، اونجا تدین مصداق کامل و کافی و وافی پیدا نمیکنه. پس عرض من تناقض نداشت، گرچه این عزیز به موقع در واقع اشکال وارد کرد. پس ما توضیحمون اینه، امام بفرماد فکر نکن با یک نماز همه چیز درسته، بلکه اون ستان باید باشه، بینش، گرایش و عرض وضوع تو که کنش. ولی در این حال به اون طرف مقابل میگه آها اینجوری هم نباشه که تو مثلا میگی ما هر رای در آوردیم نمازمون به باد بره، چون تو آدمی هستی که اهل بینش درست درمون هستی، تو رفتارت داری اشتباه میکنی، درست شو؟ این آدمه بینشش درست بوده که بعد از امام صادق داره سوال میکنه که آقا ما میتونیم هر جایی بریم تجارت؟ امام میفهمد که آقا هر جایی بری تجارت نمازت میمونه یا نمیمونه؟ بس بینشش درسته، داره از امام سوال میکنه. مانع الجمع نیستن با هم دیگه، یعنی تناقض و تضاربی با هم دیگه ندارن.
در این حال از
در این
کجا آقای
حالی که
علوی؟
نماز خوندن به تنهایی نمیتواند علامت دینداری کامل باشد، چون بینش و گرایش و کنش باید درست باشه، در این حال فوت شدن نماز هم به هر قیمتی از دیدگاه رهبران آسمانی شایسته و بایسته نیست برای آدمایی که دارای بینش درست هستند و برای مسائل زندگیشون به معصوم مراجعه میکنن. شایسته نیست که فقط به مثلا فرض کنید درآمد نگاه بکنن، درآمدی که موجب بشه نماز هم حفظ بشه، چون ما اجزای زندگیمون پیوسته است، گسسته از هم نیستش.
یه روایت طلایی دارید شما، تقریبا تو همه فصول یاد خدا یک بار حداقل بهش اشاره فرمودید بارها، که اومدن سوال کردند و حضرت فرمودند که به طول رکوع و سجودش نگاه نکنین، به صدق
بله،
کلامش
بله،
و به وفای
بله،
به
بله.
عهد.
این همونه. در واقع بعضیا یک کنشی دارن فقط نماز بخونن، ولی از نظر در واقع بینش خودشون به این نظره که اخلاق جزء دینه. این واقعا یک مصیبتیه. جامعه ما نظرش راجع به اخلاق چی؟ اخلاق جزء موارد شایسته است یا جزء موارد بایسته است؟ باید متخلق به اخلاق بود یا نه که خوبه که متخلق به اخلاق بود؟ بعد پیغمبر یا آقا بعضی هست فقط نماز بخونه، اخلاق رها کردن، اینا با هم تناقض نداره. یا آقا نمازی نماز است که زیر ساختش هم اخلاق باشه، نماز اگر موجب درآمد به دست آوردن یا موجب بشه که نماز از دست بره به درد بخوره که، یا معیشت زن و بچه‌م واجبه. خب بله واجبه، اما باعث بشه که نماز از بین بره، میگه به کمتر، یعنی بینشت رو درست بکن، بینش تکالب و تکاسل نباشه، به یک درآمد کمتر در این حال واجباتت رو هم جای خودش باقی بمونه.
ما حدود 3-4 دقیقه زمان داریم و تقریبا جمع‌بندی این بحث رو از محضر حضرت عالی.
برابر این به ما فرمودند به این که این مسئله این بود که آقا تجارت نباید موجب این معنا باشه که ارزش‌های دینی و دین زیر پا گذاشته بشه. این این معنا بود که ما خودمون وقف تجارت بکنیم و نماز جمعه بین بره، ما خودمون وقف تجارت بکنیم زکات و اون چیزی که در باب سعد بود، ما برای به تجارت و سود بیشتر به جاهایی در واقع سفر بکنیم که امکان در واقع بروز و صدور مثلا فرض کنید رفتارهای دینی وجود نداره، یا به مال کمتر در واقع رضایت بده،
مجبوره که حجاب خانوادهش رو اونجا کم
به مال
قانون.
یه کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام گفت من میخوام تجارت بکنم در مثلا یک جای حسداری استخاره بکنم، حضرت استخاره کردن استخارش بد اومد، حضرت فرمود آقا تو استخارت بد اومد. این رفت و برگشت بعد از یک سال شرف یا بزر حضرت صادق شد، گوه آقا من در این تجارت علا رقم استخاره حضرت عالی در این تجارت پول خوبی گیرم اومد. امام فرمودن تمام این پولی که تو آوردی اگه در راه خدا صدقه بدی جبران اون نمازی که ازت قضا شد نمیشه، یعنی درآمدت باید کنار عبادتت باشه، نه بچسبی فقط به درآمد، نه اینکه فقط بچسبی به چی آقا؟ فقط عبادت، نه مسئولیت از دنیا در واقع شونه خالی بکنی و نه فقط مثلا فرض بفهمید که بچسبی به دنیا، جمع بینشون رو دقت بکنن. دوست عزیز بود که اشاره کردن، اشاره درست
الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیله. بعضی ها واقعا این اشکاله براشون پیش میاد، این تناقض رفتاری، میان معتکف میشن و دائم مظاهر دین رو میان رعایت میکنن، اما خانوادهشون و اطرافیانشون از کار نکردن او و از تلاش نکردنش همیشه گریانند.
این اشکالیست که ما الان مطرح کردیم که دینداری فقط این نیست، یک مجموعه است، حلقات به هم پیوسته، جزیره ای هم نیست، این جانی همش پیوسته است.
درست.
بینش موحدانه که منجر به بغض نسبت به دنیا که منجر به زهد در دنیا میشه، این میشه زندگی امیرالمومنین، این میشه زندگی امیرالمومنین. امیرالمومنین در هیچ چه افراط و تفریط نداره، چون همه اون سه رکنش درست بود، در بینشش آنچنان بود که ضربت و علیین افضل من عبادت سقله، در گرایشش که فرمود من دنیا رو سه طلاقه کردم، در کنش هاشم که حاکم بود، رئیس جمهور بود.
این میشه اعتقادات، اخلاق، احکام، درسته؟
نه، اعتقادات، تمایلات انسان. انسان ممکنه در اعتقاداتش خداپرست باشه ولی در تمایلاتش دنیا زده است، از تمام اهل بیت عددشون رو دوست داره، میگه مثلا 135 سکه تمام بهار آزادی، نش میخوام بهت بگم، خب این تمایل، تمایل دنیا زدگی است. تو لباس دین داری تنش میکنی، تو داری لباس دین تنش میکنی، یا عددی رو برای خودت مثلا مقدس کردی، در حالی که آقا تو اگه موحد باشی، به خدا توکل داشته باشی، تمایلت هم باید تمایل بغض به دنیا باشه. من دنیا رو سه طلاقی کردم. وقتی دنیا رو سه طلاقی بکنی، کنشت در زندگی زاهدانه است. رئیس جمهور، حالا رئیس جمهور خیلی کم، برای امیرالمومنین حاکم علی الاطلاق جهان اسلامه، جهان اسلامی که در زمان نفر دوم ایران رو فتح کرده، مصر جزء در واقع، بعد داره میره نماز جمعه بخونه، بعد پسره میبینه که با آقا داره اینجوری میکنه، هم خطبه بخونه هم اینجوری میکنه، از پدرش پرسید چرا اینجوری میکنه، فهمید یه دونه لباس داره شسته بود، فکر میکرد که میرسه مثلا به نماز، نه خوش نشده. این زندگی حاکم ماست، گرچه خودش هم میفهمه آقا شما نمیتونید اینجوری مثل من زندگی کنه، چون ما اون دو تای قبلی رو درست نکردیم، ما نمیتونیم ادا در بیاریم، ما باید اهل بیت الگوی خودمون قرار بدیم، نمیتوانیم شب و روز هزار رکعت نماز بخونیم اگر بینش و جهان بینیمون رو درست نکردیم، اگه تمایلات
به جایی هم نمیرسونه اگه اون هزار رکعت هم بخونه.
حالا یه ثواب اندکی خدا انقدر کریمه که میده دیگه، بالاخره میگه وقتشو با من صرف کرده، ولی این نماز اون نماز علی ابن ابی طالب نمیشه. این نکته خوبی بود که آقا فرمودن، من حالا فکر می‌کنم دیگه بس باشه، نمیدونم
خدا حفظتون کنه. چه بسا گاهی این اعمالی که میفرمایید خدا بهش ثواب میده به واسطه عجبی که پیدا میکنیم
خراب میشه،
بهش درگیر میشیم که آقا من چقدر خوبم.
عجب مصداق آش نخورده و دهن سوخته، یعنی یه در میبرن جهنم که زنا نکرده، اختلاس نکرده، بلکه نماز خونده.
وای وای وای.
ولی در پی اون نماز خوندن عجب پیدا کرده، می آتش بیه،
یه حاج آقای غلیظی بهش گفتن،
آره کیف کرده، اجاب نفس پیدا کرده، می آقای برو ولی میشه آش نخورده و دهن
این دین شما. آره. خیلی ظریف، خیلی ظریف، خیلی ممنونیم از شما. خدا کنه این ظرائف تو زندگیامون رسوخ کنه، یه راه باریکی پیدا کنه بیاد و کم کم جای خودشو پیدا کنه. ما اجتهاد اجتماعیمون خیلی ضعیفه، خیلی وظایفمون رو نمیشناسیم، خیلی کارهایی که اصلا مقدمه است، اولویت، اصلا حواسمون نیست، یه چیزایی برای خودمون بافتیم و یک نمای شلخته ای از پازل دین رو آوردیم، نصف کاره و نیمه کاره، بعد تازه میخوایم به همه هم ادعا کنیم و تو فامیل هم میخواییم ما مثلا رأس همه باشیم. خیلی شرمنده لطف شماییم، سپاسگزارم از همراهی مردم خوبمون، هم خیلی ممنون و متشکرم. دعا میکنیم الهی چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. یا علی مدد آقا، خیلی ممنون.